أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
وقياسا في نحو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فشد الوساق فإما منا بعد وإما فداء و له علی الف درهم اعترافا و زید قائم حقا و ما انت الا سیرا و انما انت سیرا و زید سیرا سیرا و مررت بهی فاذا له صوت صوت حمار و لبیک و سعدیک. خب آقایون دقت کنید، قبل از این که وارد بحث قیاسی بشیم یه سوال رو جواب بدیم بعد وارد بشیم. اون سوالم اینه که خوب دقت کنید، اگر عامل مفعول مطلق تأکیدی از عبارت حذف بشود نقض غرضه، از بین بردن غرض و هدفه. شما در سقیان و رعیان گفتید که باید عامل رو حذف کنیم. خب سقیان و رعیان که نه مفعول مطلق عددی است چون بیان تعداد نداره و نه نوعی است چون بیان نوع نداره، چون نه مضاف واقع شده و نه صفتی براش اومده که بخواد جنبه بیان نوع رو داشته باشه، بلکه سقیان و رعیان دو تا مصدر سمایی بعد از عامل خودشون بوده، سقاک الله و سقیان، رعاک الله و رعیان. خب اینجا عامل رو حذف میکنید، دقیقا نقض غرضه. چرا؟ تأکید یعنی شما یه مسئله رو انتقال دادی به طرف مخاطب، اما اون واژه و الفاظی رو که شما انتقال دادی به طرف مقابل، اون برای ایفای معنا کافی نیست، با یک سری واژه دیگه‌ای بهش اضافه کنید تا بتونه اون معنا ایفا بشه، رسونده بشه به طرف مقابل. مثلا میگم ضربت و زدم. خب حالا نسبت به حالتی که وجود داره یا نسبت به مدلولی که ضربتو براش به کار بردم، خب احتمال عدم پذیرش از طرف مخاطب برای من وجود داره که یا نسبت به حرف من شک داره یا مسئله مهمی است و احتمال داره این مسئله مهم رو با این کلام نپذیرد. خب ضربت رو که همون واژه رو میذارم، یه واژه رو بهش اضافه میکنم تا همون مفهوم قبل منتقل بشه و فهمیده بشه. میگم ضربت و ضربن، ضربن که میارم باعث میشه که ضربت رو به طرف مقابل انتقال پیدا کنه و فهمیده بشه. خب تا اینجا فهمیده شد؟ این میشه تأکید. خب حالا اگر ما بیایم تو فضای تأکید، اون چیزی که براش ادات تأکید رو به کار بردیم، همیشه در ببندینش، اون چیزی که ما یک سری واژه ها رو برای تأکید به کار بردیم و حذفش کنیم. ما یه مؤکد داریم یه مؤکد داریم. مؤکد اگر مؤکد می شود به پشتوانه یه مؤکد است، اگر ضربتو نبود ضربن که تأکیدی نداشته. اصلا فلسفه وجودی ضربن تأکید مؤکد خودشه که ضربتو باشه. خب حالا اگر ضربتو رو حذف بکنیم، خب این هدف ضربن نقض میشه. شما ضربن رو میاری که ضربتو تأکید بشه، حالا میخوای خود ضربتو رو حذفش کنی، پس چه فضای تأکید دیگه باقی مونه؟ خب اینجا به همین خاطر در کتبی مثل سیوطی انشاءالله میخونید، میگن حذف عامل مفعول مطلق تأکیدی ممتنه، نمیشه حذفش کنی، حذفش ممنوعه. آقا حذفش ممنوعه؟ میگه بله. خب ما مثال داریم که حذف شده، چون قاعده میگه حذف نمیشه، اما استعمال داریم میگه سقیان و رعیان. حالا رعیان که حالا عطف بگیرم شاهد مثال هست ها، شاهد مثال ها که نیست، یعنی تو مرحله اول. اما سقیان مخصوصا در از سقاک الله و سقیان بوده، خب اینجا چه کارش کنیم؟ میگیم دو نوع جواب میدن بهش. یک جوابی متناسب با برحال فضای، حالا من فضا رو میدم به کتاب، متناسب با فضای جامعه و دروس العربیه مصطفی قلائینی، یه جوابم متناسب با فضای عباس حسن در نحو الوافی. خوب دقت کنید، در هر صورتی که عامل مفعول مطلق تأکیدی از عبارت حذف بشود، اون مفعول مطلق نیابت کرده. نگاه کنید، ما از کجا میفهمیم که سقیان یعنی سقاک الله و سقیان؟ چون سقیان نیابت کرده از جمله ما قبل خودش، از عامل خودش که سقا باشه. یعنی در جایی که مفعول مطلق متحمل معنای عامل خودش هم بشه، با مفعول مطلق ما بتونیم معنا و مفهوم عامل هم بفهمانیم، اونجا عامل میتونه حذف بشه از باب نیابت. خب آقا یه کسی مثل مصطفی قلائینی در جامع دروس میگه بابا جون مفعول مطلق در کل 4 تا مفعول مطلق ما داریم، 3 تا نداریم. یه قسمی رو اضافه میکنه، میگه یه مفعول مطلق تأکیدی داریم، یه نوعی داریم، یک عددی داریم و یک نیابی، قسم 4 داریم. جایی که عامل باشد و مصدرش هم مصدر سماعیش هم ذکر شده باشه، یا مصدر خودش، آقا تو فضای ثلاثی مزیدها که مصدرها دیگه کلا قیاسی هستن، حالا اونجا هم بازم مصدر سماعی وجود داره ها، نه که نداره، مثل مثلا مفاعل و فعال، مثلا فعال مصدر با مفاعل واقع میشه، اما همه جا نیست، سماعیه. ولی در کل میتونیم بگیم که مصدر خودش، اون مصدر اصلی که ماده اشتقاقش بوده. خب اگر بعدش اومد عامل اومد و این فضای تأکیدی رو داره، اما اگر مصدر اومد عامل نبود، این میشه نیابی. اما یه کسی مثل عباس حسن یا بگیم غالب نحویون دیگه قسم 4 رو وضع نکردن، میگن بابا این همون تأکیدی بوده، اینجا نیابت کرده و ما به حسب اصلش بهش میگیم تأکید. تأکید داره برای چه مثالی؟ برای اون اصلش که بوده سقاک الله و سقیان. الان این سقیان متحمل معنای سقاک الله شده، یعنی هم مفهوم سقاک الله رو به ما میده، هم تأکید اون سقاک الله رو به ما میده. همین خاطر میشه تأکیدی. خب به نظر این مسئله که فهمیده شد انشالله. خب و قیاسم، اما بریم سراغ قیاسی. یه جاهایی طبق قاعده میتواند عامل مفعول مطلق حذف شود و بگیم واجبه که حذف بشه، در این مثال ها وجوب حذف رو میاریم، یعنی طبق قاعده رو میاریم. کجاها حذف میشه؟ حالا تک تک دیگه مرحوم شیخ ابا چون بنایش بر اختصاره دیگه نمیاد توضیح و تفصیل به ما بده، با شاهد مثال به ما میفهمونه. اولش اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فشد الوساق فاما من بعد و اما فدا. اگر مفعول مطلق بعد از امای تفصیلیه به کار رفته باشد و تفصیل ما قبل را به ما بدهد، اونجا حذف عاملش واجب میشه. آیه میگه که فشد الوساق، یعنی اون بندها رو، بله، بندهای اسارت را محکم بسازید، اسیران را محکم بسازید. از آن پس یا منت گذارید یا فدیه بدید. بله، یا فدیه نمایید. یعنی چی؟ خب دقت کنید، قرآن داره به ما میگه تو کفاری که توی جنگ اسیر کردید فشد دل بساق، بندهاشون رو محکم ببندید. خب حالا که چی بشه؟ تفصیلش چی میشه؟ یعنی حالا این تفصیل یعنی یه کلی ذکر شده، حالا ما میخواییم فصل و فصلهاش رو بیاریم. فشد دل بساق، بندهاشون رو ببندیم که چه کار کنیم؟ حالا اون نتایج فشد دل بساق میخواه فصل فصل ارائه بشه. ارفع اما مننا، یا این که منت بگذارید و رهاشون کنین، یا فدیه بگیرید در مقابل آزادیشون، غرامت بگیرید و آزادشون کنید. اما امای تفصیلیه، داره تفصیل میده، یعنی نتیجه فشد دل بساق رو فصل فصل میکنه، به اما شرح میزن، تشریح میکنند. خب شاهد مثال توی مننا هست که در اصل بوده تمنون مننا و تفدون فدا، تمنون مننا و تفدون فدا از عبارت هست شده. چرا؟ چون در مقام تفصیله، بعد از امای تفصیلیه برای مقام تفصیل هم به کار رفته. و قرآن هم شاهد مثال رو به ما میده که قرآن اگر یک شاهد مثال در قرآن به حجیت برسد، برای اثبات مسئله کفایت میکنه. خب اینم از این مسئله، این اولی موردش. مورد دوم، بله لهو علیه الف و درهمن، بله علیه الف و درهمن اعترافن. خوب دقت کنید، طرف رفته پیش قاضی میخواه اعتراف کنه به مسئله، میگه لهو برای او، علیه برگردن من، الف و درهمن، هزار درهم است. خب آقا این کاری که داره انجام میده داره چیکار میکنه؟ برای اعتراف میکنه دیگه. بعدش دقیقا یه مصدر میاد میگه اعترافم. اگر مصدر دقیقا همون مفهوم ما قبلش باشد، اونجا حذف عاملش واجب میشه. به جایی که بگه اعترافت و اعترافن، میگه اعترافن. لهو وقتی داره میگه لهو علیه الف و درهمین، برای او برگردن من هزار درهم است، این داره اعتراف میکنه. خب اعترافم که همون جمله ما قبل بود، چون اتحاد مفهومی داشتن در غایتا، چون لهو علیه الف و درهمین اعتراف بود غایتش، اعترافم که همونه دیگه، مفهوم اعترافه. اینجا هم حذف عامل مفعول مطلق واجب میشه. این هم دومین مورد. سومین مورد، زیدان قائم حقا. بله خب دقت کنید، اگر مفعول مطلق بعد از جمله ذو وجهین بیاد و مفعول مطلق احتمال یک وجه را بزداید، از بین بره، از بین ببرد، اونجا هم حسب عامل مفعول مطلق واجب میشه. آقا یه نفر داره خبر میده، میگه زیدون قائمون، جمله خبریست، جمله خبری ذاتن احتمال صدق و کذب و دارد، زوبجینه، یعنی هم احتمال صدق داره هم احتمال کذب داره. اما میگن حقا زید استاده است، حقیقتا وقتی حقا رو میاریم چیکار میکنه؟ احتمال کذب را میزداید، از بین میبره. اینجا هم هست عاملش واجبه. به جای اینکه بگه زیدان قائم حققت و حقا، عامل حذف میکنه از عبارت، عامل نمیاره در عبارت. یام چند مورد؟ سه موره. چارم، ما انت الا سیرن، انما انت سیرن، زیدان سیرن سیرن. حالا اون سیرن سیرن رو بذاریم بعدی بگیمش. ما انت الا سیرن، انما انت سیرن. آقا یکی از جاهایی که بازم حذف عامل مفعول مطلق واجب میشه، جاییست که ما کلام رو در مفعول مطلق حصر کنیم. در کلامم در مفعول مطلق حذف کنیم. اساسا برای حذف دو تا واژه استفاده میکنه، یکی واژه الا، یکی واژه انما. در واژه الا اگر بخوان چیزی رو حصر بکنن، اساسا اون محصورون فی ما، یعنی اون چیزی که کلام درونش حصر میشه، ما بعد خود الا هم قرار میگیره. ما بعد خود الا، مثلا وقتی میگی ما انت الا سیرن، نیستی تو الا سیرن، در اصلی بوده ما انت الا تسیر سیرن، یعنی حالت تو چیزی نیست الای که داری سیر میکنی، حالت تو جز سیر نیست. یا وقتی میگیم انما انت سیران، آقای دقت کنید به واسطه انما چجور، انما در اصل همون انه بوده، در آخرش یه ما میاد، ما زائده کافه هست، یعنی زائده است، معنی جدیدی نداره جز تأکید. کافه هست یعنی مانع میشه که نه در ما بعدش عمل کنه. به نظرم حول انما یا ان مخفف از مثقله در تجزیه و ترکیب از اوضاع المصالح ابن هشام مطالبی رو آوردید که حالا خب این ما وقتی که میاد میدونی که اختصاص رو از بین میبره، شرط عمل عامل اختصاصه، یعنی یک عاملی یا فقط بر اس وارد میشه و عمل میکنه یا فقط بر فعل وارد میشه و عمل میکنه، ما ذو وجهین نداریم. الان انما وقتی که ما میاد این اختصاصی که ان به جمله اسمیه داشته رو از بین میبره، مشترکش میکنه بین جمله اسمیه و فعلیه، به تبع دیگه نمیذاره عملم داشته باشه، دیگه عمل نداره. انما هم میتونه بر سر جمله فعلیه بیاد هم اسمیه. آقا چه معنایی میده؟ معنای حصر میده. حصر در چی؟ آقا در انما هر کلمه ای که آخر کلام واقع شد، کلام درون او حصر میشه. وقتی میگی انما انت سیرن، یعنی قطعا حالت تو سیر است، کلام رو حصر کردیم در سیر، تو فقط سیر میکنی، حالت دیگه ای نداری. یادتون باشه هر چی به واسطه الا، مثلا اگر گفتم انما قام زیدون، یعنی چی؟
فقط زید
ایستاده است. اگر حالا مثلا توی عبارت انما زیدون قائمان، یعنی چی؟
فقط ایستاده است.
زید حالا چی میشه؟ زید فقط ایستاده است. حصر در ایستادن میکنه، یعنی کار زید فقط ایستادنه، درست شد؟ حصر در ایستادن. اگر بگه انما قائمون زیدون، حالا قائمون زیدون، حالا انما اینو بله قام بیاریم بهتره چون شرایطو نداره، انما قام زیدون ایستاده فقط زید است، یا به نسبت زمان گذشته بود، ایستاده فقط زید بود، هر چی در آخر قرار بگیری کلام در اون رو حذف میشه. خب اینم از این مسئله فهمیده شد. اینم دو تا با هم دیگه هست، یعنی مقام حذف. این چند تا اینجا؟
چهار
تا مورد، پنج تا. فشد دل و ساق یکی، لهو علیه درهمون، الف درهمن، دو تا. زیدون قائمون، سه تا. این دو تا هم که یکی حساب میکنیم، چهار تا. حالا بریم سراغ پنجمی. زیدان سیرن سیرن. آقا اگر مفعول مطلق تأکید بشود، اونجا هم عاملش حذف میشه.
تأکید
لفظی؟ حالا یه نکته بذارید من این نکته رو فراترش بگم. اگر مفعول مطلق تکرار بشود، این بهتره این بیان. اگر مفعول مطلق تکرار بشه، چون تکرار که بشه به تبع تأکیدم داره، انحصارم داره، چون وقتی که میگیم تأکید بشه احتمال تأکید لفظی و معنوی میره، ولی وقتی میگیم مفعول مطلق تکرار بشود، دیگه میفهمی که فقط تأکید لفظی ملاکه، چون تکرار دیگه به تبع تأکیدم میاره دیگه. زیدان سیران سیران، یعنی زیدان یسیر و سیران سیران، که یسیروش از عبارت حذف شده. انحصار نداره، دنبالش تأکید داره، انحصار در الا و انماست. خب این چند تا اینجا؟
پنج
تا. مثال بعدی، مرر تو بهی فاذا له صوت صوت حمار. آقا اگر مفعول مطلق در مقام تشبیه هم قرار بگیره اونجا هم عاملش هست میشه. مرر تو بهی فاذا له صوت، مرر تو فعل فاعل، بهی جار مجرور، فاذا ازای شرطیه، له صوت جمله اسمیه بعدش اومده، ازای شرطی زمانی با جمله فعلی بعدش اومده، ازای فجائیه گذشتم از اون شخص، پس ناگهان برای اون شخص صدایی مثل صدای حمار بود، یعنی من ناگهان کنارش رد شدم یه صدایی از خودش در آورد که مثل صدای حمار بود. نه خب لهو جار مجرور خبر مقدم، صوتون مبتدای مؤخر دیگه، صوت بعدی مفعول مطلق. شاید مثال تو صوت دومی هست، صوت اولی که مبتدا است، صوت دومی مقام تشبیهه، برای اون صوتی بود. خب چه صوتی؟ صوت حمار داره تشبیه میکنه، یعنی که صوت الحمار اینجا در اصل مثلا بوده یسوت و صوت حمار، دیگه از عبارت یسوت هست میشه. فهمیده شد؟ این هم هست. خب لبیک و سعدیک میشه چند تا؟
هشت.
چند تا رفتیم تا اینجا؟ هفتمی هستیم الان. لبیک و سعدیک. خب دقت کنید، اگر مفعول مطلق بر صیغه تثنیه باشد و اساساً از اون تثنیه هم افاده تکثیر شده باشد، اونجا هم عاملش رو حذف میکنن. آقایون دقت کنید به این نکته، نگاه کنید، مفعول مطلق همیشه برای مفهوم مسن، ببخشید، تثنیه همیشه برای فهماندن مفهوم دوتایی نیست. اصلا بعضی از مواقع تثنیه برای فهماندن مفهوم تکثیره، از جملش لبیک و سعدیک. بله، در اصل لبیک اولب و لک البابین بوده، یعنی اجابت میکنم تو را. خب حالا شما رفتی مثلا میگی اجابت میکنم تو را، به خداوند داره میگی اجابت میکنم تو را، یعنی دعوتت را میپذیرم، اقیم و به خدمتی که در خدمت تو هستم. خب آیا میخوای اونجا بگی مطلق یه دو مرتبه، همیشه یه دو مرتبه؟ همیشه، یعنی من اجابت میکنم تو را، اجابت کردن یعنی کثیرن تو را اجابت میکنم. آقا به صیغه تثنیه بوده، در اصل البابین بوده، این البابین یه تغییراتی توی لفظ حساب حاصل کردن، بعد اضافه کردن به کاف، بلکه لکه، اون الباب رو اضافه کردن به کاف، نونش هم که افتاده شده البابه، بعد این همزه رو میدازن به صورت لبک در میاد. این لبک هم البابین تثنیه است، این مصنع هست، چون اضافه شده به کاف، نونش افتاده، یه تغییراتی هم تو لفظ حاصل شده، یعنی کسی، یعنی خدای متعال کثیرن تو را اجابت میکنم، کثیرن تو را اجابت میکنم. اینجا بازم حذف عاملش چیه؟ بر حال واجبه. یا سعدیک در اصل اسعادین بوده، اسعادین بوده یعنی برحال آرزوی سعادت میکنم برات، برحال سعادتمند شدنی بعد از سعادتمند شدنی، یعنی چی؟ یعنی کثیرن برای تو آرزوی سعادت میکنم، که اسعادین هم دقیقا همین حالت رو داشته که بعد دیگه برحال به صورت سعدیک در اومده. خب اینم از این مسئله. خب دقت کنید، اگر این موارد رو اگر خوب دقت کنید، یه سوالی شاید براتون پیش میاد، چه فرقی بین این مثال ها و مثال سمایی وجود داره؟ نگاه کنید، ما برای اثبات حرفمون در لبیک و سعدیک تمسک کردیم به شاهد مثال، سو نمیدونم تشبیه و حسب عامل شاهد مثال، همه اینا شاهد مثال بود، سمایی هم شاهد مثال بود، چه فرقی داره؟ نگاه کنید اگر مصادیقی پیدا بشه که ما بتونیم وجه مشترکی بینشون به عنوان قاعده استخراج کنیم، اونا رو به عنوان قیاس میاریم. اما اگر شاهد مثال های پیدا بشه که اساسا از سه به بالا هستن که نتونیم شاید وجه اشتراکی بینشون پیدا کنیم به عنوان قاعده، در قالب سما آورده میشه. فهمیده شد؟ فرق سمایی و قیاسی توی مسئله است، وگرنه از حیث حکم همشون مساوی هستند. خب اینم از این از سادسو. اما بریم سراغ سوم. المفعول له و هو المنصوب به فعل فعل لتحصیله او حصوله، نحو ضربته تعذیبا و قعدت عن الحرب جبنا و یشترط کونه مصدرا متحدا به عامله وقتا و فاعلا. آقایون دقت کنند، من مرحوم شیخ با همین دو جمله دو تا خط بگیم، با همین دو خط تمام را بگم مطالبی که نحو مقدماتی خونده بودید فهمانده بودید. چجوری؟ خوب دقت کنید. مفعول مطلق مفعولی است که بیان علت میکنه، بیان علت حدث میکنه، بازم مربوط به حدث است. این منصوبم از چه جهت؟ از جهت بیان علت. خوب دقت کنید، مفعول له دو نوع ما داریم، مفعول له تحصیلی، مفعول له اصولی. مثال بزنم، بگیم ضربته تعذیبا، زدم او را به خاطر ادب کردن. یا در مثال دیگه میگی قعدت عن الحرب جبنا، که همین دو تا شاهد مثال توی نحو مقدماتی، نحو مقدماتیتون آور دیگه، از اینجا مأخوذ شده بود، از این سمدی مأخوذ شده بود. مثلا مثال دومش، قعدت عن الحرب جبنا، نشستم از جنگ، یعنی جنگ نرفتم. چرا؟ به خاطر ترس. این جبنا، این تعذیبا میشه مفعول له. چرا؟ چون بیان علت میکنه. خب مفعول له دو نوع داریم، حصولی تحصیلی. تحصیلی اول فعل واقع میشه، بعد دنبال حاصل شدن مفعول له هستی. ضربته تعذیبا، اول میزنی بعدن امید داری که ادبم حاصل بشه. اما در حصولی اول مفعول له رخ میده، بعدن فعل رخ میده، بعدن عامل رخ میده. وقتی میگه قعدت عن الحرب جبنا، نشستم از جنگ به خاطر ترس، اول ترس ایجاد میشه، بعدن جنگ نرفتن. اول طرف میترسه، بعدن جنگ نمیره. خب اساسا عامل مفعول له همون فعل و شبه فعلی که قبلش وجود داره، همون فعلیه که قبل مفعول له وجود داره. مفعول له اگر بخواد مفعول له باشد، سه شرط داره. شرطاش چیه؟ اولا باید فاعل باشه، اولا باید مصدر باشد، ثانیا باید با عامل خودش از دو جهت مطابقت کنه، یک وقتا، دوم فاعلا. از این دو تا جواب مطابقت داشته باشه. اگر نبود دیگه شاهد مثال نمیشه. حالا انشاءالله دیگه بررسی شاهد مثال هایی که شرایطو نداره بمونه برای جلسه آینده، ولی به هر حال این سه شرطو داره: باید مصدر باشه، باید با عامل خودش از جهت فاعل و از جهت زمان مطابقت بکنه. که حتی مثال هایی هم که بعضی از شاهد مثال هم که اینجا در کتاب نحو مقدماتی آورده بود، مأخوذ از همین جاست. بازم ببینید همون شاهد مثال هایی که تو نحو مقدماتی خونده. از سادس و سوم، المفعول له مفعول له و هو المنصوب مفعول له، همان اون منصوبی است به فعل، به فعلی که فعل انجام شده است. آن فعله خب باش برمیگه به فعل. چرا؟ لتحصیله، یا برای به دست آوردن آن مفعول له، یا به خاطر حاصل شدن آن مفعول له، که اشاره داره به مفعول له تحصیلی و اصولی. ضربته تعذیبا، زدم او را به خاطر ادب کردن. زدی تا ادب را تحصیل کنی، اون مثال بعدی قعدت عن الحرب جبنن، جنگ نرفتی چرا؟ چون ترسیدی، اول ترسیدی بعد جنگ نرفتی. نحوه ضربته تعذیبا و قعدت عن الحرب جبنن، این که میگه نشستم از جنگ یعنی جنگ نرفتم. یه هم از این مسئله تا یه جگه سالی نیست. و یشترتو کونهو مصدرن، و شرط می شود که اون مفعول له مصدر باشد. این مصدر نقشه چیه؟
خبره
آه دیگه، همون مصدره هو میشه مضاف الیه، چون مصدر به فاعلش اضافه میشه، در ناقصه ها به اسمش اضافه میشه، مصدر میشه خبرش، متحدن صفت به عاملهی متعلق به متحدن، چون با متحد با عامل باشد، وقتن و فاعلن. و یشتر و شرط می شود در این که مفعول له مصدر باشد، متحد باشد با عاملش، وقتن و فاعلن، هم متحد باشد با عامل خودش، هم در وقت و هم در فاعل. خب انشاءالله تو همیشه باشه دیگه، ما باقی بمونه برای جلسه آینده. و صلی الله و علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.